بعدی برسه.
بعد سایر پست اسکله ها وضعیت به چگونه هست؟ آیا اونها هم نیازمند تعمیر یا تعمیرات شده؟ بفرمایید.
بندر امام خمینی یکی از این دیگه هم حضور ذهن داره، یکی از بنادر مهم کشوره. 38 پست اسکله فعال داره، طول 7 کیلومتر.
بله.
برنامه‌ریزی کامل و اساسی هم در خصوص تعمیرات اسکله ها در حال انجامه، یعنی حدود 8 پست اسکله قبلا 27 تا 34 قبلا تعمیرات اساسی شده، اسکله 11 تا 12 تعمیرات اساسی شده. این کار به طور ممتد با توجه به وضعیت قرارگیری اسکله ها که بتونی هستن و شناور 80 ذاتنی و شناورهای اصلی که پدو میگیرن اینجا در حال انجام است، تعمیراتش رو انجام میشه. وضعیت قرارگیری اسکله چون در محیط خلیج فارسه و محیط خورنده ای هم هست، علاوه بر تعمیرات اساسی که در حال انجام است، مقاوم سازی هم انجام میشه. یعنی علاوه بر اینکه ما تعمیرات اساسی انجام میدهیم، باعث افزایش ظرفیت اسکله هم میشیم، یعنی بارگیری و تخلیه و پهلوی گیری شناور تو این دو پست اسکله حدود 50% هم افزایش پیدا میکنه. این موضوع ممتد برای مابقی اسکله که در حال تعمیرات اساسی هستن، دورنما هم میبینن و این دورنما رو لحاظ میکنه تو تعمیرات اساسی.
و از این نوع تعمیرات به ما بگید شامل چه مراحلی میشه؟
بله،
چه اقداماتی
بله،
صورت گرفته؟
بله،
چون
بله،
ما تعمیرات متفاوتی رو در پست اسکله ها شاهد هستیم.
بله،
به خصوص برای این دو پست اسکله در واقع چه تعمیرات اساسی دیده شده؟
بله،
و اون افزایش ظرفیت هم که شما فرمودید بسیار کار درستی هست و امیدواریم که این نگاه همچنان ادامه داشته باشه.
عرضم به حضورتون که وقتی که یک شناوری میخواد پهلوگیری بکنه به اسکله، اول چیزی که مهمه سیستم پهلوگیریشه. سیستم پهلوگیری سیستم‌های فندرینگ، یعنی سیستم‌های پهلوی فندرها و سیستم‌های مهاری بلاط‌ها هستن. یه کارهای تخصصی، این کارا رو حتما از کارخانه‌های مرتعید و سازمان مرتعید داخلی استفاده می‌کنیم. تعمیرات بتون است، بتون پیشانی‌ها، شمع‌ها، شمع‌های بتونی سانتریفیوژ هستن که به صورت سیکلی دایره‌ای تولید میشن، اینا تعمیر انجام میدن. سیستم های درز انبساط، سیستم های عرشه، تونل سرویس ها، اینا یه سری قطعات الحاقی خود سازی اسکله هستن که تعمیرات بخش اعظمشون علاوه بر کارهای فلزی، کارهای بتونی. و بحثی که تو این پروژه مهمه نسبت به ما بقیه تعمیراتی که عرف تو منطقه، به خاطر قرارگیری این سازا در مجاورت خلیج فارس و اهمیت پهلوگیری شناورهای 80 ذاتونی که شاید تو بندر یکی از اسکله که از بنادر فقط همین بندر امام خمینی باشه که هم شناور 80 ذاتونی پهلو میگیره، بخش دوامش هم هست. دوام بتون بسیار مهمه. از آیین‌نامه های جدید ما استفاده میکنیم، بتون های با مقاومت بالا و دوام بسیار طولانی مدت کارهای تعمیرات انجام میده.
بسیار عالی، خدا قوت میگم به شما آقای تخشا و همکارانتون. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و امیدواریم که کار به درستی انجام بشه و شاهد پیشرفت پروژه در طول زمان باشیم. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. گفتگوی منو شنیدید با جناب آقای محسن تخشا، نماینده فنی سازمان بنادر و دریانوردی در پروژه بهسازی و تعمیرات اساسی اسکله‌های منطقه‌ای ویژه اقتصادی بندر امام خمینی رحمت الله علیه که یکی از بنادر مهم در کشور ما هست. اما بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با یک شرکت نوآفرین یا نوپا در حوزه حمل و نقل.
اگه امکان داره خودتون و استارتاپی که راه اندازی کردین برام معرفی کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، من حامد لشکری هستم. این استارتاپ اشتراک مسیر هست. خب مسلماً همه ما روزانه یک مسیر مشخصی رو میریم، بعضی حالا با ماشین تک‌سرنشین میرن، بعضی ها پیاده هستن، مسافر هستن. ما این افراد و مسیرهاشون رو ازشون میگیریم و حالا با توجه به الگوریتم اینا رو هم دیگه سجست میدیم، هم دیگه ریکامند میدیم، پیشنهاد میدیم و بعد حالا با هم دیگه قرار ملاقات میذارن و میتونن برن سر قرار. مسافر راه خودش رو میره، حالا تک‌سرنشینه، صندلی خالی داره، اون صندلی خالی رو به مسافرایی که دقیقاً مسیر مشابه میان یا وسط راه میخوان سوار شن و مسیر مشابه برن، بهشون اختصاص میدیم و میتونن از این صندلی استفاده کنن. استارتاپ نوپاییه، خیلی نوپاییه.
خب پس سال
نمیکشه. آره به سال نمیکشه هنوز. این استارتش جوری اسفند پارسال خورد، سالا اپلیکیشنش اومد بالا و
قبل از اینکه اپلیکیشن بیاد بالا، خب مثلا شما یه تحقیقاتی انجام دادید؟
آره.
میخوام بشه ببینم که اون چه تحقیقاتی بوده، چه فاز مطالعاتی داشتی.
میگم تحقیقات بازاری خیلی انجام نشد فاز اول. چرا؟ چون یک نفر شروع کردم متاسفانه. آره خودم تنها. من خودم شروع کردم، بعد حالا از تقریبا 4 ماه پیش، 3 ماه پیش دو نفر دیگه هم به تیم اضافه شدن، شدیم 3 نفر. بعد از اون به بعد یه جوری میشه گفت دوباره
اینا رو به عنوان مؤسس وارد تیم کردن.
بله بله، به عنوان مؤسس، چون واقعا هم دوستانی هم که دوست افراد قوی هستن، همین که خب یه نفر خیلی با تجربه که تجربه اولمه دوست ندارم یه نفره ببرم جلو.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت داریم برای این شرکت های نوپا یا همون استارتاپ ها در حوزه های مختلف، به خصوص حوزه حمل و نقل که ما امروزه باش چالش های زیادی در این حوزه روبرو هستیم و این شرکت ها میتونن کمک بکنن به عبور از این چالش ها یا راهکارهای بهتری رو برای توسعه حمل و نقل در کشورمون ارائه بدن. آقای دکتر کاشف آذر گرامی، توسعه ناوگان هوایی رو در بخش قبل راجبش صحبت کردیم، موانعش رو به نوعی با هم مورد واکاوی قرار دادیم و آنچه که باید در برنامه هفتم توسعه بهش پرداخته بشه قاعدتا عبور از این موانع هستش. یکی از بحثایی که خیلی پررنگ در برنامه هفتم توسعه بهش پرداخته شده بحث سرمایه‌گذاری در ناوگان هوایی کشورمون هست و میتونیم بگیم که لازمه توسعه ناوگان هم همین سرمایه‌گذاری هست، هم سرمایه‌گذاری داخلی، هم راهکارهایی رو ایجاد بکنیم که بتونیم از جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم برای توسعه ناوگان هوایی کشورمون استفاده بکنیم. برآوردهایی داریم از میزان جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی چه خارجی در صنعت هوایی کشورمون، یا خیر حالا درصدی هم باشه ممنون میشم بهش اشاره بکنید، و اینکه چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به جذب سرمایه‌گذاری، چون در دنیا عملا باید بگیم که بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی هست که باعث توسعه ناوگان هوایی بسیاری از کشورها شده. چرا ما از این از این موقعیت و از این ظرفیت استفاده نکردیم به درست؟
واقعیتش عدم استفاده از این ظرفیت برمیگرده به محدودیت‌هایی که به کلیت کشور وارده، یعنی صنعت حمل و نقل هوایی در چی میگن پیشانی تحریم‌هایی بوده که علیه حالا تحریم‌های واقعا ظالمانه‌ای که علیه کشور اتفاق افتاده، از خیلی زودتر تحریم دیگر صنایع تحریم صنعت حمل و نقل هوایی بوده و شاید یکی از دلایلش این بوده که این صنعت خیلی پیشران پیشرفته کشوراست و خیلی مهمه برای توسعه کشور با افزایش شاخص دسترسی برای نفوس هر کشوری.
بله.
لذا به نظر ما عدم استفاده از منابع خارجی به علت فقط عمده دلیلش میتونه محدودیت حاکم بر کشور باشه و
اصل بنومله. خیلی از کشورها هم با ما همراه هستن، یعنی ما میتونستیم از ظرفیت سرمایه‌گذاری اون کشورها استفاده بکنیم که شاید اون دیپلماسی لازم رو ما به کار نبردیم برای جذب سرمایه‌گذاری. این یه بحثه. یه بحث دیگه این که بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی میتونن بیان ورود پیدا بکنن و به نوعی شراکتی رو ایجاد بکنن با طرف‌های خارجی. ما اونجا محدودیت‌هامون خیلی کمتره آقای دکتر کاشفازه.
خب چون میگم الان ببینید شرکت‌های خارجی که بخوام بیان تامین هواپیما بکنن و یه کنسرسیومی تشکیل بدن، همه اینا شامل تحریم‌ها میشن، یعنی بلا شک ترش حتی برای اجاره هواپیما، حالا فروش و اینا که به طریق اولای مشکل است. اما شما درست میگید، بالاخره بعضی شرایط بوده، بعضی موقعیت‌ها بوده که شاید بهتر میشد و دیپلماسی کرد، این اتفاقات افتاده. اما در مجموع های مهندس من فکر میکنم که ما تو یعنی صنعت حمل و نقل هوایی خیلی منفعل نسبت به کل کشور، یعنی که کل کشور یعنی تحریما محدودیت ها ایجاد میکنه برای روش های متعارف. برای ما اگر شما شرکت هواپیمایی باشید با 10% آورده 90% رو میتونید از منابع مالی بانکی یا لیزورها استفاده بکنید و شرکتی رو ران بکنید. خیلی کسانی که ما میشناسیمشون میریم تو خارج کشور دارن شرکت داری میکنن، 5 تا 6 تا هواپیما آورده خودشونه، 20 تا هم رفتن از لیزورها گرفتن، یعنی از نظر حجم سرمایه از خدمتتون. خب هم این واقعیتش این پتانسیل برای کشور نیست. ما حتی از کسانی که حالا دوستان ما هستن بخوایم هواپیما اجاره بکنیم، ته تهش با ما میگن که ما رفتیم پرسیدیم افک اینجوری شد، مجوز به ما نداد، پرمیژن نداد، برای چیزای کوچیک‌تر هم میترسن. بعد انقدر هم حجم خرید ما میگم با توجه اون اقتصادی که ما دو تنک شده کم هست، این شرکای افراد دیگه خارج کشور خب برای اون میزان خودشون رو یه حجم زیادی از فرصتایی که میتونن تو جای دیگه ایجاد بکنن رو به خطر نمیندازن. واقعیتش از این منظر نمیشه خیلی خورده گرفت به شرکت‌های داخلی که آقا چرا این کار نکرد. برای همین طرف مجبوره صاحب یه شرکت هواپیمایی تو ایران 6 میلیون دلار بذاره جیبش بره هواپیما بخره. در صورتی که اگه می‌خواستیم این آزادتر بود، محیط کسب و کار ما محدودیت کمتری داشت، این تحریم‌های ظالمانه نبود، ما با مثلا 1 میلیون دلار می‌تونستیم هواپیما رو به عنوان مثال تامین سرمایش بکنیم. و این هم با هزار تا مشکلات، با هزار تا مشکلاتی که ورود این هواپیماست. اما اگه بخوایم از این منظر عبور بکنیم، به نظر من ما باید بالاخره یا یه برنامه داشته باشیم ببینیم محدودیت‌ها تا کی هست. اگر طولانی مدت هست خب ما باید بریم دنبال این که چیکار بکنیم که این بخش خصوصی بده اون شرکت‌ها رو ایجاد بکنه. یکیش اینه که این اقتصاده رو دست بزنیم، یعنی بگیم آقا این تامین درآمدش رو افزایش داشته باشه. بخش بعدی هم که خیلی مهمه، اصلا این بخشی از کشور الان از محرومیت داره. من خدمت شما عرض کنم که ما 50% پروازها بین دو تا شهر تهران و مشهد و 40% پروازهای مابقی هم بین 11 تا شهر، یعنی عملا از اون 60 تا فرودگاه 70 تا فرودگاه این اعداد رو کم بکنیم ببینید که 90
تا فرودگاه هامون رو هم بفرمایید.
ببینید تعداد فرودگاه
چمارای متفاوتی وجود داره،
45 تا 5 45 6 مالش در تحت مالکیت شرکت فرودگاه کشور، یه سری فرودگاه داریم تو مناطق آزاد، یه سری فرودگاه نفتی داریم، در مجموع فرودگاهی که بتونیم واقعا کار تجاری بکنیم براشون، کار با کار تجاری بشه 60 70 این عدده. اما اون که استریپ هم زیاد داریم، بعضا فرودگاه خیلی کوچیک داریم که این عدد به 100 در بالاتر میرسن، بذاریم کنار. واقعا میخوایم منطقی و دقیق و یه جایی که بتونیم کار پروازهای اسکیجول و برنامه‌ریزیشون انجام بدیم بین 60 تا 70 تاست که من فکر می‌کنم مثلا عمده اینا بلا تکلیف، عمده اینا فقط زیر ساخت ایجاد کردیم. من یه گزاره خدمت شما عرض کنم، 90% از نفوس ایران از حمل و نقل هوایی استفاده نمی‌کنه، یعنی عملا پرواز نداره، فرودگاه ساختیم پرواز نداره. این موزله، این موزل ما همین الان با همین تحریم میتونیم حل کنیم. این موزل اگه من فکر میکنم یکی از چیزهایی که باید بریم دنبالش اینه که حالا نمیتونیم مثلا اون عرض تقاضا رو برسونیم، یه جایی هست که این اصلا صفره، نزدیک به صفره، یه افرادی هستن، یعنی یه حجمی از بازار ما هست که اصلا نزدیک به صفره، اونو میتونیم 10% بیاریم بالا.
ارتباطی هم به تحریم ها نداره،
آره، میتونیم ازش
استفاده بکنیم. هرچند باید برای تحریم ها هم راهکار داشته باشیم، ما تو پیمان شانگهای هستیم، عضو بریکس هستیم و اینها میتونه کمکمون بکنه برای عبور به عبور از این گره هایی که ایجاد شده برای صنعت هوایی کشورمون. امیدواریم که بتونیم راهکارهای اون رو هم در نظر بگیریم. دوست عزیزی پیمکس آقای خانم موسوی از نجف آباد گفته چرا از نسل جدید هواپیماهای روسی استفاده نمیشه؟ مثال هم زدن، مدل های مختلفی رو در واقع مطرح کردن که حالا بهش میپردازیم. فکر میکنم تلفن هم داریم، اگر موافق باشید اون رو هم بشنویم.
من برای سفر با خانواده که هستیم خودرو شخصی بیشتر مورد تاکیدمون هست، چون راحت‌تر هستیم و آرامش بیشتری داریم. ولی خودم تنها ترجیحم قطاره، چون قطار اون حس نوستالژی و اون تنوع داره، همه جا آدم همه چیزو میبینه، حتی توی جاهای غیر مدرن میره. من بیشتر طبیعت و اینا رو دوست دارم، تو کوها میره و خانواده هم طبیعتاً دوست دارن مسیر طولانی رو با قطار بریم. هواپیما هم که خب درآمد انقدر نیست که، هیل بلیط ها بالاست، ولی برای خارج از کشور هواپیما ترجیحه به نظر من. داخل شهرم که مترو خیلی خوبه، تاکسی مقدار گرمه و آزاردهنده است، کولر نمیزنم متاسفانه، اما این توسای تندرو و مترو خیلی بهتره، هم سریعتر میرسه، هم خنکه و احساس حقارت آدم توی تاکسی میکنه، چون به حقوق شهروندی آدم احترام گذاشته نمیشه، کولر نمیزنن مبادا پول بنزین بده. آزادراه مورچه خرد به سمت قزوین که دارید میایین بسیار آزادراه خوب و دسترسی عالی، خیلی خوبه، فقط نیاز به رسیدگی داره آسفالتش، اگر رسیدگی بشه فوق‌العاده است، چون جایگزین خیلی خوبیه برای راه‌های دیگه و سریع الوصول‌تره.
هم همچنان همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. شما به ما بگید که برای سفر در ایام تعطیلات از چه وسیله نقلیه استفاده میکنید و وضعیت جاده ها رو چگونه ارزیابی میکنید. 3036-37 و شماره تلفن 2225-25-25.
برنامه آزاد راه. سلام، خسته نباشید. صنعت هوایی صنعت خیلی گرونیه، مصرف بنزین درش خیلی بالاست. اصلا ما که تحریم باید از هواپیماهای کهنه استفاده کنیم. به نظر من به جای این هواپیماها از دوچرخه استفاده کنید مردم. خدا حافظ شما.
بله ممنون که با آزاد راه همراه هستید. آقای دکتر کاش فازر گرامی، از نگاه متقاضی ها، همین شنونده ای که لحظات پیش صداش رو شنیدیم، صنعت هوایی کشور گرونه و از نگاه عرضه کنندگان شرکت ها هم به نوعی اونها با توجه به هزینه هایی که دارن معتقد هستن که ارزان در واقع داره در اختیار خدمت در اختیار متقاضی ها قرار داده میشه. این یه تناقضه و به نظر میاد ما باید اینجا اون بحث اقتصادی که از ابتدای برنامه مدام راجبش صحبت کردیم رو مورد توجه قرار بدیم و بهش بپردازیم. راجب این نسل جدید هواپیماهای روسی هم بفرمایید، به هر حال جزء کشورهایی هست که مثل ما در مقابل تحریم‌های ایستاده و به نوعی ما مراودات تجاری خوبی هم باهاشون داریم. چرا از این کشورها استفاده نمی‌کنیم برای عبور از این گره‌های صنعت هوایی کشورمون برای توسعه ناوگان و حالا بریکس، شانگهای، سایر اون پیمان‌هایی که داریم؟
سوال خیلی خوبیه. ابتدا من خدمت شما عرض کنم که وقتی که روسیه دچار مشکل شد و اون بحث هواپیماشو برای اینکه ورود خروج نمیتونستن برن تحریم شدن برای پروازهای بین المللی شو اینا، شاید خیلی ها این اتفاق این درخواست تو ذهنشون شکل گرفت که میشه با روسیه رفت صحبت کرد و این هواپیماشون رو عبور در ایران. من خودم این کارو کردم، یعنی مذاکره ای داشتیم و موقع مسئولیت داشتیم. روسیه با توجه به پهناوری کشورش عمده سیاست و راهبردش اینه که هواپیماش داخل کشورش بمونن، چون کشور پهناوره و هواپیماش خودش نیاز داره، یعنی خودش برای اینکه میدونه چقدر اهمیت داره صنعت حمل و نقل هوایی، برای همین هواپیماشو نگه داشته در داخل داره اپریت میکنه و کشور پهناوری هواپیمای زیادی هم نداره که ما بریم ازش هواپیما بگیریم.
بس خودش در واقع آره نیاز داره. تأمین نیاز خودش، آره
نیاز
داره.
خودشه، چون میگه من کشور پهناورم، حالا که تحریم هستم خیلی نمیام، خودم بعد این کار انجام بدم. استراتژی درستیه، چون میگه کشورم فرج میشه تو زمان تحریم. حالا بعد از تحریم که کشور دیگه میتونم یا مسیر برام بذارن، خب بخش بارش برداشته میشه، میگه میتونم خیلی کارا دیگه بکنم. اما الان استراتژی اینه که کشور خودم تأمین کنم و میدونم که چقدر این موضوع حیاتیه برای من. مسئله دوم این که نسل جدید هواپیماهای روسی و اینا، حالا من دقیقشو باید کارشناس مثلا کسی که فنیه اینو بگه، اما تا اونجایی که ما میدونیم رفتیم دنبال خرید همین هواپیماها، متوجه شدیم همینا هم شامل تحریم میشه و اون بخشی از موتورهایی که یا قطعاتی که ساخته کشور اروپایی و امریکایی است الان تحریمه برای روسیه و حتی اگه در شرایط عادی هم بود ما خیلی از این هواپیما رو با تحریم امریکا نمیتونستیم تهیه کنیم، چون این بالاتر از اون حدیه که تحریمای سال 96 و 2000 وجود داره و اوفک لایسنس لازم داره که این اتفاق نمیفته. اما اینکه الان تو تغییراتی داده باشن که بتونیم از اون قانون بریم و بعد بررسی شه، اما در حالت عادی فعلی روسیه توان ارائه هواپیما به کشور دیگه نداره. سوال بعدیتون چی بود؟
استفاده از سرمایه گذاری از پیمانهایی که ایجاد کردی، پیمان شانگهای، بریکس، آره. به نظر هنوز زوده، آره. برای این که بگیم نتونسته کمک بکنه، ولی آره. میتونیم توی مذاکراتمون، توی تفاهمهامون با این کشورها صنعت هوایی رو هم ورود بدیم و سعی بکنیم منافع خودمون رو برای صنعت هوایی از این گونه پیمانها و تفاهمنامه ها به دست بیاریم.
این واقعیتش باید به این سم بریم. واقعیتش رو شما درست میگید، ما باید یه دیپلماسی هوایی داشته باشیم، ولی این دیپلماسی هوایی نیاز داره که ضرورتش رو بدونیم. باید بدونیم ایران توسعه پیدا نمیکنه مادامی که صنعت حمل و نقل هوایی ضعیفی داریم. اینو خیلی قبول ندارن، فکر میکنن چون 3% از این کشور از این استفاده میکنه این اتفاق مهم نی. اصلا صنعت حمل و نقل هوایی برای اون 3% که بتونن سرمایه ببرن تو نقاط مختلف کشور، برای اون 3% که بتونن راحت‌تر میتونن به ایران سفر کنن، برای اون 3% که میتونن سرمایه بیارن. ما برای یه جایی مثل مثلا نقاط عدم توسعه یافتمون وقتی فرودگاه میسازیم برای این نیست که مردم عادی هم نه که مردم عادی استفاده نکنن، ما بعد انقدر اقتصاد بزرگ کنیم که هر نفوس ایرانی اصلا گزینه اولش هواپیما باشه. اما واقعیتش تو دنیا این مدل ها اینجوری نیست. یعنی شما باید صنعت حمل نقل هوایی، فرودگاه رو میذاری اینجا، طیاره رو میاری اونجا که پول بیاد اونجا، که کارخونه بیاد اونجا، که دانشگاه بیاد اونجا، که نهادهای توسعه‌ای بیاد اونجا. اون واقعا در مرحله اول برای این نیست که اون کشاورز یا اون کسی که اونجا کارمنده حتما تمام مد حمل و نقلش و الگوی سفرش رو عوض کنه. خیر، ما اول اینات بدونیم. بله، اگر اینو ما بپذیریم که توسعه کشور، یعنی بپذیریم یه اصلی وجود داره آقای مهندس تو دنیا، توسعه شبکه پروازی باعث توسعه اقتصادی کشورها میشه. جالبه در این گفتمان دو سویه زیر ساخت توسعه حمل و نقل هواییه. باید بپذیریم که ترکیه رو فرودگاه آتاتورک و ترکیشه که امروز داره اقتصادشو بزرگ میکنه. اگه اینو بپذیریم میریم دنبالش که آقا صنعت حمل و نقل هوایی رو باید توسعه بدیم. اگه اینو بپذیریم که بپذیریم توسعه اقتصادی
که باید بپذیریم، دکتر کاشفازر، خیلی جاها پیشران توسعه شده
این هنوز به نظر من تو کشور ما. آره،
و ما باید این نگاهمون رو تغییر بدیم. امیدواریم که در این مسیر قرار بگیریم. خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه آزادراه، جناب دکتر رامین کاشفازر، کارشناس ارشد هوانوردی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
زحمت کشیدید، ممنونم از شما.
ممنون از همراهی شما شنوندگان محترم با آزادراه امروز. روز خوبی رو برای همه شما آرزومندم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سین مثل سرعت در تولید، سین مثل سودآفرینی و تولید ثروت، سین مثل سرمایه گذاری و کارآفرینی، سین مثل ساماندهی فضای کسب و کار، سین مثل سیاست‌های تشویقی.
حمایت هم از لحاظ مواد اولیه که تولید کننده ها نیاز دارن،
حمایت از تولید کننده نمیشه. بنده 30 سال پیش تولید کننده بودم.
والا تولید داخلی بهتر از خارجی.
ایرانی خرید کنیم دیگه، بعد از جنس خودمون حمایت کنیم، جنس ایرانی بخریم، بیشتر خارجی استفاده نکنیم تا کسب و کارمون رو نپید.
شهرسار رو اینجور اعلام میکنم: جهش تولید با مشارکت مردم. در سالی که پیش روی ماست، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران، و هم آحاد مردم در زمینه‌های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد.
حضور مردم در همه مسائل حل کننده است.
ایران سرای امید، مرز پرگوهر. از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
موج‌های آبی است، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
یه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک، در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
ممنونیم از همراهی شما. ساعت 11 و نوبت میرسه به برنامه روی خط باشید. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک ساله،
4 ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولمان داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی به نام خداوند عادل و بخشنده، همراهان گرامی رادیو اقتصاد سلام، روزتون بخیر. بیست و چهارمین روز از شهریور ماه، آخرین شنبه این ماه رو تجربه میکنیم و اولین برنامه روی خط باشید این هفته. به قرار امروزمون خوش اومدید.